ساعت 17، پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه برای گفتگو درباره رفع تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به ایروان سفر کرد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید تهدیدات بعد از برجام جدی‌تر شده است. و استانداری تهران اعلام کرد از خانواده دختر بچه مقتول افغان عذرخواهی کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای گفتگو درباره تنش بین جمهوری ارمنستان و آذربایجان به ایروان سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف روز جمعه در آغاز دیدارهای خود با مقامهای ارمنستان، مذاکرات خود برای توافقات صلح را حائز اهمیت بنیادین توصیف کرد. قرار است وزیر خارجه روسیه برای حل و فصل تنش میان باکو و ایروان با سر سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان نیز ملاقات کند. تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ از نزدیک به 3 دهه آغاز شده است. بیشتر ساکنان قره‌باغ ارمنی هستند. از زمان اعلام استقلال این منطقه از جمهوری آذربایجان، درگیری ها بین جدایی طلبان مورد حمایت ایروان و باکو ادامه داشته است. تا کنون هزاران نفر در این درگیری ها کشته و صدها هزار نفر هم آواره شدند. فرماندهی کل سپاه پاسداران میگوید پس از توافق اتمی وین، آنچه او تهدیدات علیه انقلاب اسلامی خواند جدی‌تر شده است. او در این حال هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات این تهدیدات ارائه نکرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد علی جعفری روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی برخی از شخصیت‌های سیاسی را متهم کرد که به تعبیر او به آرمان‌های انقلابی بی‌توجهی می‌کنند. او در این اظهارات از شخص خاصی نام نبرد. آقای جعفری 17 فروردین ماه هم تأکید کرده بود که توافق اتمی وین هرگز یک سند افتخار نیست و مردم با اکراه آن را پذیرفتند. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برجام را افتخاری سیاسی و حقوقی توصیف می‌کند. هفته‌های اخیر شاهد جدال لفظی میان دولت و هوادارانش با چهره‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی بوده است. و مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران به خبرگزاری تسنیم گفته است که پیگیری پرونده قتل یک دختر بچه 6 ساله افغان به دست یک نوجوان ایرانی ادامه دارد. سیاوش شهریور اعلام کرد استانداری تهران عذرخواهی از خانواده مقتول را انجام داده است. مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران همچنین گفت که سیر قضایی و قانونی پرونده در حال طی شدن است. ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغان که در خیرآباد ورامین زندگی می‌کرد، 21 فروردین ماه به دست یک پسر نوجوان ایرانی روبوده و کشته شد. در پی فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی قرار بود 30 فروردین ماه جمعی از مردم تهران و افغان‌ها برای گرامی داشت یاد ستایش قریشی در برابر سفارت افغانستان در تهران تجمع کنند. در پی تجمع عده‌ای نیروی انتظامی مانع از برگزاری این مراسم شد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. گشت امنیت اخلاقی نامحسوس با حضور 7000 مأمور زن و مرد از روز دوشنبه 30 فروردین پلاک خودروهایی که اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و انجام حرکات نمایشی کنند را از طریق ارسال پیامک گزارش می‌دهند. اینها را فرمانده پلیس تهران گفته است. اما با گذشت 5 روز از اعلام این خبر، از همکنون پرسش‌های فراوانی درباره ماهیت و چگونگی این نیروهای نامحسوس مطرح و بی‌پاسخ مانده است. بیشتر بشنوید در گزارش مهداد قاسم‌فر.
از اول اردیبهشت ماه، هنگامی که رئیس پلیس تهران از راه اندازی گشت نامحسوس 7000 نفره برای برخورد با پوشش مردم خبر داده، بسیاری این پرسش را مطرح کردند که ماهیت و اداره و محدوده فعالیت چنین تشکیلاتی چیست؟ حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، تا امروز تنها و بالاترین مقامی بوده که اطلاعات بسیار محدودی را درباره این افراد اعلام کرده است. اطلاعاتی که ابهام‌های حقوقی پیرامون این افراد سازماندهی شده را چندان نگشوده است. حسین ساجدینیا فرمانده پلیس تهران در این باره به صدا و سیما چنین گفته است:
در برنامه سال 1395 مون در برنامه ریزی صورت گرفت توسط فرمانده انتظامی تهران بزرگ که بتونیم انشالله از دغدغه های مردم از زمون کم بکنیم. سیستمی ما خدمتتون عرض بکنم که داریم که ضمن اینکه به حال نادر رصد میکنن، از نظر فنی هم به حال زمان حضور اون خودرو یا حالا وسیله نقلیه که به حال در سطح اون معبر خدمتتون عرض بکنم بوده، و همچنین همکاران ما ضمن اینکه پیامک میکنن بعضا فیلم هم خواهند گرفت توسط تلفن تلفن‌های همراهی که دارن. هیچ برخورد مستقیمی در این رابطه نداره. از امروز آغاز شده، البته نزدیک به دو هفته هم هست که این موضوع رو تست کردیم و به حمدالله جواب داد. فقط اطلاع رسانی میکنه و هیچ گونه برخوردی در این رابطه نداره.
اما برخی وکلا و صاحب نظران حوزه حقوقی بر این باورند که این طرح پلیس نامحسوس 7000 نفره دارای خلأ قانونی بسیاری است. گیتی پورفاضل وکیل در تهران در این باره میگوید:
شما ببینید، هر مسئله‌ای که در دادگاه مطرح میشه باید ثابت بشه به دادگاه. گزارش صرف که کافی نیست، این گزارش باید توأم با مدارک و دلایل باشه. ممکنه شخص منکر بشه بگه اصلا اون شخص من نبودم که اینا گزارش کردن. در ثانی کسانی که گزارش میکنن نه اسم طرف رو میدونن، نه فامیلیش رو میدونن، نه میدونن کی هست. اینها از کجا میارن؟ این گشت نامحسوس میخواد در مورد زید یه گزارشی بفرسته براشون. خب این باید حداقل مشخصات شخصی این شخص رو بدونه که بتونه گزارش بکنه. گزارش بدون اسم و فامیل و نمیدونم شغل و میزان سن و این حرفا که نمیتونه باشه که. گزارش هم باید تحت یک شرایطی تهیه بشه و گزارش بشه از طرف مقامات. به این صورت که نیست، من تو ماشینم نشستم، اون شخص نامحسوس که الان میخواد گزارش من بده از کجا میدونه که مشخصات من چیه؟ مگر اینکه به من مراجعه بکنه و برخورد داشته باشه و از من بپرسه، سوال بکنه. در غیر این صورت امکان نداره که بشه در دادگاه چنین گزارش هایی رو مطرح کرد و ثابت کرد.
بعضی تحلیلگران سیاسی هم بر این باورند که چنین رفتاری اساساً برای ایجاد وحشت در میان مردم با هدفگیری های جناحی و سیاسی و در این حال عملاً غیر قابل اجراست. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس:
معتقدم این طرح خیلی هم قابلیت اجرا نداره. تو این طرح اومده که این مامورین نامحسوس اینا حق دخالت ندارن. همون گونه که برخی از حقوقدان‌های داخلی، فکر کنم آقای کشاورز بودن، یک نقدی نوشتن، اینها وقتی در سر صحنه نمیتونن دخالت بکنن، صرفاً یک ماموری گزارش میده که مثلا فلان خانم در داخل اتومبیلش روسریشو برداشته، یا ضبط فلان ماشین زیاد بوده، یا فلان ماشین ویراج داده. تنها چیزی که دوربین های نیرو انتظامی میگیرن و میتونه زمینه پرونده بشه، ویراج مثلا ماشین هست تو خیابون، که خب اینا باید دادگاه باید اون مدرک سند حکم بده و شهادت یه نفر به لحاظ قضایی نمیتونه مستند به اصطلاح صدور حکم قضایی باشه. من یعنی اینکه بخواد قانون دور زده بشه و افراد بر اساس شماره ماشینی که اعلام میشه به حال احضار بشن، یعنی یه کارهای غیر قانونی بشه، خب نارضایتی از پلیس رو به شدت بالا میبره. بنابراین من تصورم اینه که بیشتر یه مانور سیاسی برای برخورد به طبقه متوسط در به ویژه تهران هست و دهنکجی به دولت و پایگاه‌های دولت و کاری است که هر ساله در ابتدای فصل گرما میکنن.
برخورد با مسئله حجاب و پوشش در همه 36 سال گذشته از عمده‌ترین نگرانی‌های حاکمیت بوده است. همین نگرانی باعث شده که روش‌های بسیاری برای حل آنچه که حاکمیت بد حجابی یا بی حجابی می‌خواند امتحان شود. با این حال گیتی پورفاضل وکیل ساکن تهران در این باره چنین می‌گوید:
حاکمیت ما 40 سال داره اشتباه رو تکرار می‌کنه و اون عبارت از این هستش که نمی‌تونه حجاب رو به اون صورتی که خودش دلش می‌خواد در جامعه پیاده بکنیم. مردم پس میزنن این رو، مردم حاضر نیستن زیر بار برن. در این راه مردم کشته دادن. شما خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش خانمی رو توی کیوسک تلفن به خاطر اینی که روسریش رو جلو نکشید، یه دختر خانم جوانی رو پاسدار همونجا زد و کشت. ولی آیا کشتن اون باعث شد که همه خانم‌های دیگه باز حجابشون رو به اون صورت که اینا می‌خوان رعایت بکنن؟ چقدر یک اشتباه باید تکرار بشه در جامعه؟ جامعه نمیخواد این کار رو انجام بده.
با همه این توصیفات به نظر میرسد حتی با اجرای طرح گشت نامحسوس 7000 نفر در تهران، با وجود همه خلاها و ابهامهای قانونیش، هم گرهی از مسئله اصلی یعنی کشاکش مداوم عموم مردم و حاکمیت در ایران بر سر چگونگی پوشش گشوده نشود.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر رو شنیدید درباره آغاز به کار گشت امنیت اخلاقی نامحسوس در تهران و خلاهای قانونی و اجرایی این طرح.
اولا که غلط میکنی.
خب به درک که قبول نداری.
چرا غلط زیادی میکنن؟
وابسته فاسد تو خالی پوک
و هر
بی سر و پایی.
خب به درک قطعنامه زاده.
از دهان نحس نجس سگ هار منطقه.
غلط میکنن، حرفای بد میزنن، حزب الله رو مثلا محکوم بکنن. خب به درک دولت فزرتی کذایی.
ادبیات گفتاری و واژگان رهبر جمهوری اسلامی ایران، بحث این هفته برنامه زنده ساعت ششم با شما جمعه ساعت 6 عصر تهران. همراه من نیوشا بقراتی باشید. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بی حیاها.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه آرش حسنیا به ملاقات یکی از کسانی می رود که از سوی سازمانهای حقوق بشری زندانی سیاسی و عقیدتی خوانده می شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 1379 پس از اصابت چند گلوله خمپاره به حوالی ساختمان اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج بازداشت شد. اتهام او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. سعید سنگر همچنین متهم بود با عوامل پرتاب گلوله های خمپاره در سنندج همکاری کرده است و همین مصادیق برای آقای سنگر اتهام محاربه رقم زد. او در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اتهام دست داشتن در پرتاب گلوله خمپاره به ساختمان‌های ادارات اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج را نپذیرفت و آن را تکذیب کرد، اما در نهایت با نظر قاضی دادگاه برای سعید سنگر حکم اعدام صادر شد. سعید سنگر 3 سالی را زیر حکم اعدام در زندان مرکزی شهر سنندج گذراند تا اینکه با رسیدگی دوباره به پرونده اتهاماتی او حکم اعدامش شکست و با 1 درجه تخفیف حبس ابد جایگزین اعدام شد. پس از نهایی شدن حکم حبس ابد برای این فعال سیاسی، از آنجایی که آقای سنگر پیش از بازداشت در شهرستان ارومیه سکونت داشت و خانواده او نیز در ارومیه به سر می‌بردند، او از مقام‌های قضایی درخواست داشت تا محل حبس او از زندان مرکزی شهر سنندج به زندان ارومیه انتقال یابد. اما این درخواست بارها و بارها با مخالفت مسئولان زندان و مقام‌های قضایی روبرو شد تا اینکه پس از 8 سال در شهریور ماه سال 94 این زندانی به زندان محل سکونت خود یعنی زندان ارومیه انتقال یافت. در برخی گزارش‌ها تأکید شده که سعید سنگر دوره 2 ساله را نیز در زندان اوین تهران گذرانده است. این فعال سیاسی متهم به عضویت و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در دوران بازجویی و زندانی بودن، شکنجه روحی برگزار کردن مراسم اعدام خود را تحمل کرده است. مسئولان زندان با صحنه آرایی مراسم به دار کشیدن این زندانی محکوم به اعدام و بردن او تا پای چوبه دار، او را تحت فشارهای روحی و روانی می‌گذاشتند. سعید سنگر در سالهایی که زندانی بوده نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و بیش از 16 سال را در زندان شهر سنندج بدون استفاده از حق مرخصی گذرانده است. این فعال سیاسی زندانی در این سالها با بیماری‌های گوناگونی درگیر شده، از جمله آنکه او از مشکلات چشمی رنج می‌برد. سعید سنگر در زندان‌های سنندج و ارومیه به طور مداوم و پیوسته در سوادآموزی به زندانیان بی‌سواد و ترک اعتیاد زندانیان معتاد کوشیده است. با اینکه مطابق قانون زندانیان محکوم به حبس ابد پس از تحمل 12 سال حبس می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، سعید سنگر با وجود گذراندن دوره‌ای بیش از 15 سال در زندان با آزادی مشروط او موافقت نشده و او همچنان در زندان مرکزی شهر ارومیه دوران حبس خود را ادامه می دهد.
با این گزارش از آرش حسنیا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصر خوش.